تصویر اوضاع جهان اسلام، حکومت اسلامی بعد از پیغمبره، که حضرت امیر چه تصویری از اوضاع ارائه میکنه و چه تعریفی از خودش ارائه میده. و نکته دوم، بررسی علت اون چه که در دوران اتفاق افتاد. اولا وقتی از حکومت علی حرف میزنیم، بعضی ممکن تو ذهنشون بیاد که خب 1400 سال پیش یه دلکوری جزیره العرب یه جاییشون یه حکومتی داشته و دستور العمل نمیشه کرد روش حکومتی او رو برای دنیا و هم دنیای امروز، برای حکومت قرن 20 و 21. اولا دوستان ببینید، حکومت حضرت امیر، این حکومت اسلامی در صدر اسلام، وسعتش به قدری بود که ایران بخشی، فقط بخشی از حکومت اسلامی بود. یعنی وقتی میگیم حکومت علی، فقط یه بخشی کوچه، یه بخشی از این حکومت ایران بود، یه بخشی از این حکومت عراق بود، یه بخشی جزیره العرب بود، یه بخشی شمال افریقا بود، یه بخشهایش در حتی بخشی از مناطق اروپا نفوذ کرده بود. یعنی منطقه فعال سیاسی اقتصادی جهان زیر سیطره حکومت اسلامی بود. حکومت علی یه حکومتی بود که ایران ما یه ایالت پیش بخشی از این حکومت حساب میشد. حکومت علی یه حکومت تقریبا جهانی بود، حکومت مقتدری که امروز حکومت بین المللی محسوب میشه، گرچه نحوه اقتدار حکومت علی و نحوه اطاعت پذیری در حکومت البته مسائلی داره که حالا به تفصیل باید بهش پرداخته بشه. یه سخنرانی دارن حضرت امیر که توصیف میکنن او اوضاع رو، که این سخنرانیشون هم وسط سخنرانی کسی آمد سوالی کرد و قطع شد و بعدش هم حضرت امیر دیگه ادامه نداد. سخنرانی نیمه تمامیست. یه کسی آمد سوال تقریبا نامربوط کرده این مسئله و حضرت مشغول جواب به او شدن و سخنرانیشون نیمه تمام گذاشتن. متأسفانه سخنرانی اونقدر جوشان و خروشانه که تشبیه شده به شقشقه و این کتی که از دهان شتر بیرون میاد وقتی که خروش میاد. خود حضرتی همش تعبیری کردن که معروف به خطبه شقشقیه. یه بخش از سخنرانیشون ایشون این تعبیر رو فرمودن، دورانی است که حالا حکومت دست حضرت امیر آمده، مردم بیعت کردن. یه جای دیگه در سوره که خدا رو که ایشون میگه خدایا من اولین مسلمانم، اول کسی که سجده کرد و به خاطر تو پیشانی بر خاک گذاشت منم، ولی با من چه کردن امت پیغمبر؟ من عبارات حضرتشون میخوام ترجمه فارسیشو بکنم، از روی میخونم. موقعیت من در مسئله حکومت موقعیت محور سنگ آسیاب بود که این سنگ بدون آن محور نمی چرخد. کار حکومت معذالک به سوی دیگری رفت و مردم هم ندانستن و من نیز خود را پوشاندم. به مدتی مقاومت منفی کردیم، بعد دیدیم که ممکنه به قیمت سقوط اصل حکومت منجر بشه، چون بعضی پیغمبر از دنیا رفتن جنبش های ارتداد در یه جایی راه افتاد. دشمنان اسلام و پیغمبر گفتن حالا وقتشه، بنیانگذار نظام رفت، بنیانگذار اسلام رفت، حالا وقتشه. بعدم دیدن که بین اصحاب پیغمبر اختلاف سر مسئله حکومت و قدرت، اصحاب درجه یک و نزدیک پیغمبر طمع کردن، شورش های را افتاد تو سرزمین های اسلامی، بخش مهمی هم از مردم تازه مسلمان بودن، شک میکردن. حضرت امیر فرمود وقتی به جایی من اعتراض کردم که روشن بشه که مشروعیت حاکمیت زیر سواله، اما از یه حدی به بعد که دیگه دیدم اصل حکومت اسلامی به خطر داره میفته و ممکنه پایه های این نظام در اساس بلرزه، دیگه احساس کردم تکلیف من از این به بعد سکوت است. و سکوت و همراهی تو هم با انتقاد. این سیاست حضرت امیر بود در دوران خلفا که هم کمکشون میکرد، ایشون مشورت بهشون میداد هر وقت کمک میخواستن، در این حال انتقادم میکرد. خودش میفرماد که اما وقتی دیدم که اوضاع برگشت و مقاومت من ممکنه به قیمت انهدام اصل حکومت اسلامی تمام بشه، من خود را پوشاندم و پهلو تهی کردم و اتفقت ارتعی بین ان اصول دید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من دست به شمشیر نبردم تا اصل اسلام بمانه و پیوسته در این اندیشه بودم که چه باید کرد با این وضعیت. آیا با دستهای بریده و بیاور حمله کنم و درگیر بشم یا بر این تاریکی ها صبر کنم، تاریکی هایی که کودکان را پیر کرد، اینقدر سخت بودشت کودکان را پیر کرد و مؤمنین را تا دم مرد رنج خواهد داد. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و به چشم خود می‌دیدم که چگونه میراث من و حق من به غارت می‌رود. این میراث که میگن بعضی فکر کردن حضرت علی به حکومت به عنوان مثلا ارث و ارث پدری و یک چیز مادی نگاه می‌کرد. مراد از این میراث و حق تحت حق علی میگیم در واقع حق امت بود، چون علی که سهم نمی‌خواد از قدرت و حکومت، حق مردم بود. حق علی و میراث علی هم اجرای عدالت بود. در اولین سخنرانی بعد از رحلت پیغمبر، حضرت امیر سخنرانی دارن اونجا که درگیری‌ها شروع شده بود، ایشون فرمودن که مردم امواج فتنه را بشکافید و اینقدر با هم اختلاف نکنید. تکلیف من روشنه، اگر نیرو داشته باشم برای اجرای عدالت قیام میکنم و عدالت رو اجرا میکنم، و اگر تنها باشم تکلیف نخواهم داشت، تکلیف دیگری خواهم داشت. اما بدانید که هازا ما اون آجن، این قدرت و اقتدار، این گونه اقتدار آب متعفن و لقمه گلوگیر است و جز به فرمان الهی من به سراغ سیاست و حکومت نمیرم. برای من قدرت و حکومت اصالت نداره باشه. فرمود ما اصلا برای حکومت میاییم برای که فلسفه تشکیل حکومت که نظر ما این است که میخوایم مردم رو از زیر بار ولایت انسانها خارج بکنیم، ببریم زیر بار ولایت فقط خدا. انسان‌ها شأنشون بالاتر از اینه که از یه انسان‌های دیگری اطاعت کنن، فقط باید از خدا اطاعت کنن و از کسانی که حکم خدا را میدن، که باز اطاعت از خداست نه اطاعت از خود اون آدم‌ها. بعضیا فکر کردن این تعریف‌هایی که حضرت امیر از خودشون کردن تو نهج البلاغه نمونه‌های شرط تعبیر بلندی، من قله‌ایم که هیچ پرنده‌ای به قله آن نخواهد رسید، ما من کوهی هستم که سیل معرفت از ما به پایین می‌ریزد، تعابیر اینجوری از تعمیر دارد که ما محل اسرار خداییم، مرجع احکام دین ماییم، عزت شما در حکومت ماست، هیچ کس رو با ما نمیشه مقایسه کرد، اساس دین ماییم. این تعابیر از حضرت امیر رسیده. بعضیا اینجوری همون موقع هم میگفتن که بله اینا جاه طلبیه دیگه، نه خودتو مرکز گرفتی، خیال میکنن اگه حکومت دست تو نیامد دیگه اسلام برباد رفته. نه آقا، همه مسلمونن، همه اصحاب پیغمبرم داریم، درست حکومت داریم، داریم زندگی میکنیم، حالا یه جاهایی هم خلاف عدل و خلاف شرع بشه خب میشه دیگه، خطاکارن آدم ها. چرا میگه اگر ما سر حکومت نیام اسلام مشکل پیدا میکنه؟ همون موقع این حرف و خطاب ایشون میزدن، الان هم گفته میشه. این نباید هم این تعابیری که حضرت امیر راجع به خودش داره اینا رو هم بر خود پسندی و خود بزرگبینی و قدرت طلبی نباید کرد، بلکه هم بری باید کرد که علی فقط و فقط دغدغه اجرا عدالت، تأمین حقوق مردم و حدود الهی رو داشت و اگر حق من میگفت مرادش در واقع اجرای حقوق مردم بود و اجرای عدالت بود، منتها بر این اساس که هم پیامبر تصریح کرده بود و هم روشن بود برای اصحاب در بیت پیامبر که کسی به اندازه او در حد اون نمیتونه یه عدالت رو اجرا بکنه. و الا علی دلش لک نمیزنه که یه عده عاشق و دوستارش بشن. به شما عرض بکنم تو این قضیه محبت افراطی نسبت به خود علی هم خود حضرت امیر حساس بود، چون در زمان خود علی یه عده قلات یعنی افراطیون، یه عده افراطی دوستار علی پیدا شده بودن که در واقع علی پرست بودن. در زمان خود حضرت امیر یه گروه پیدا شد و حضرت امیر با اینا برخورد کرد. حالا من این روایت هم براتون بخونم، میخوام بگم اون تعریف هایی که حضرت امیر از خودش میکنه، تعابیری که داره راجع به خودش، بحث خودمحوری و دعوت به خود به عنوان این خودی که ماها داریم هممون داریم این نفسانیت نبود، دعوت به حق و عدالت بود و علی به عنوان مجریش. و الا حضرت امیر نسبت به تملق و چاپلوسی و کسانی که نسبت به علی حالا یا تصنعن و تملقن یا حقیقتن واقعا محبتشون به علی محبت افراطی انحرافی بود، حضرت با اونا برخورد میکرد. کسانی بودن که به ائمه و از جمله به خود علی ابن ابی طالب در زمان ایشون نسبت خدایی و الوهیت دادن، گفتن تو اصلا آدم نیستی، تو خدایی. یه تعبیر دادن پیغمبر تو جنگ احزاب جنگ خندق اونجا فرمودن من راجع به علی اگر اون چه میدانم بگم همون چیزی رو راجع به علی خواهم گفت که راجع به مسیح گفتن که خداست یا پسر خداست. من میترسم بگم علی کیه که یه عده‌ای بد بفهمن مبالغه بکنن و بعد جوری بشه که این علی پاشو جایی نگذاره الا که خاک زیر پاشو به امان تبرک بردارن همه و بهش نسبتهایی رو بدن که به عیسی ابن مریم دادن. و نظام من همه ی حقیقت علی رو با مردم نمیگم. عظمت علی فوق اون چیزیست که ما فکر میکنیم، اما دون خداییست. کسانی به علی نسبت خدایی دادن در زمان خودش و علی با اینا برخورد کرد. علی رو انسان ما فوق نمیدونستن، فوق انسان میدونستن، که اینا در واقع تحت تأثیر شبهات کلامی اون موقع بود، نظریه های حلول، مکتب تناسخ، نظریه تشبیه، مکاتب انحرافی که از خارج ترجمه میشد برای جهان اسلام میشد، و یا گرایشات صوفیانه مال عرفانهای منحرف و غیر اسلامی. کسانی پیدا شدن در زمان حضرت امیر که نسبت خدایی به ایشون دادن. یه عده‌شون مریدهای افراطی حضرت امیر بودن که نادان بودن، عظمت علی رو میدیدن ولی عظمت خدا رو نمیدیدن که علی پیش خدا هیچه. تقد میکنیم نسبت خدایی به علی دادن آدمای افراطی و نادان. یه عده‌ای هم جریانهای نفوذی کلامی و سیاسی بودن که میخواستن اختلاف بندازن بین مسلمان ها. میگفتن ببینیم این علی رقیب پیغمبر هیچی، رقیب خدا شده و این مریداش و معتقداش یه عده رو به خدایی قبول دارن، که این باعث میشد اختلاف بیفته بین مسلمان ها. حالا یه آدم فرصت طلب سیاسی کار این وقتا که کار میکنه حداقل سکوت میکنه، میگه حالا این نداره، حالا اینا هم بالاخره جزو مریدای ما هستن، بذار بگن نهایتش بالاخره به نفع ما و به نفع حکومت ما تمام میشه. اما حضرت امیر چون هدف اصلیش تربیت انسان هست نه حکومت برای حکومت، با همینا شدیدترین برخورد رو کرده. از جمله یکی از اینا یک یمنی یهودی بود که تازه مسلمان شده بود و احتمال هم داره جزء منافقینی باشن که مسلمان میشدن برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها. و این آمد طرفدار افراطی علی شد و شروع کرد این طرف و طرف جریان سازی که بعضی از شیعیان حضرت امیر رو ببره به سمت غلو و افراطی‌گری، یعنی علی رو از حد انسان بالاتر بردن. اونجا داره یه روز حضرت امیر آمدن، مردم هم یه عده جمع بودن، این آقا آمد در حضور مردم جلوی علی وایستاد، هی شروع کرد به علی نگاه کردن، نگاه هایی که مثلا من فانی در تو هستم، و بعد شروع کرد زیر لب هی گفت انت 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 تو 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 هی به علی. حضرت امیر فهمیدیم دنبال چه مسئله ایست. حضرت رو کرد بهش گفت که من چی؟ هی میگفت تو تو. حضرت بهش گفتن خب من چی؟ چی میگه تو تو من چی؟ گفت توی خدا تو خدای. به علی گفت، گفت توی خدا تو خدای، تو انسان نیستی. یه عده‌ای هم کنارش بودن، معلوم بود جزء همین جریان هم، اونا هم شروع کردن همطور ذکر علی گفتن. حالا علی که بزرگترین افتخارش اینه که بنده خداست، ظاهرن تحت عنوان دفاع از علی اگر به حد خدایی بالا بردن، ولی در واقع کوبیدن علیه، این در واقع له کردن علیه، این برای از صحنه خارج کردن علی و ایده های علویست. اونجا داره که یه عده‌ای هم همراهش بودن، حضرت فوری دستور داد او و همه کسانی که با او تو جمعیت هستن فوری همشون دستگیر بکنن، دستور بازداشت دست جمعی همشون رو داد. گفت بازجوییشون کنین، هر کس با ایناست تو این شهر و تو این جمعیت جاهای دیگه همه رو شناسایی کنین، همه شون رو بازداشت کنین. و بعد اونجا فرمود کتاب مردم که من از دشمنان تهمت زن و از دوستان افراطی و نادان از هر دو ضربات سنگین خوردم. اینا هم برام کار دشمن رو میکنن، ظاهرش دوستیست. بعد فرمود اینا و اونا هر دو جهنمی هست، هم در دنیا باید با اینا برخورد بشه و من برخورد میکنم، هم در آخرت جهنمی هست. اینا مثل همونایی هست که با من در افتادن، اینایی که به من نسبت خدایی دارم میگن. و بعد تقریبا زمزمه شد که خب اینا بنابراین مرتد میشن، کسانی که علی رو خدا میدونن مرتد میشن، حتما حکم شرعیشون دادگاه حکومت اسلامی علی اعدام هست. زمزمه شد که علی میخواد اینا رو اعدام کنه. و بعد اونجا داره که ابن عباس رسالت کرد و گفت که آقا من رفتم باشون صحبت کردم و اینا گفتن نه ما منظورمون نبود، مثلا تو تفاهمی شده و ترسیده بودن، دیدن بحث اعدام مطرح شد ترسیده بودن و گفتن آقا ترسیدن و اینا، میگن ما اشتباه کردیم تو تفاهمی شده، اگر هم حالا چیزی بوده اشتباه بوده توبه کردیم و ببخشید، اینها ما منظور چیز نداشتیم. اونجا داره که حضرت یه مدت اینا رو نگه داشتن تو بازداشت و بعد اینها رو تبعید کردن، گفتن حق ورود به این منطقه رو ندارید، این شهرها رو اسلامی رو، اگر یک بار و شرط کردن که اگر یه بار دیگه این حرفا تکرار بشه از طرف شما و به من نسبت الوهیت یا نسبت اینجوری بدید، شما رو به عنوان مرتد خواهیم شناخت و اعدام خواهیم شد. و برای که اینا حضرت امیر احساس کرد اینا یه جریان سازی های انحرافی است، ممکنه یه عده نادان هم این وسط بازی خورده باشن، سوء نیتی نداشته باشن، اما پشت این قضیه فرقه سازی هایی است که میخوان در عرض اسلام به نام علی یه آموزه های انحرافی رو ایجاد بکنن. و هدف اصلی یا نتیجه اصلیش لااقل ضربه زدن به علی و مکتب علی است که مکتب که همون مکتب پیغمبر در واقع. و بعد نیروهای رو گماش، نیروهای اطلاعاتی شو که مراقب باشن اینا دوباره من کار تبلیغاتی و جرسازی و یارگیری شروع نکنن، این جریان خطرناکه. مدتی بعد باز داره که یه روز حضرت امیر یه روز ماه رمضان داشتن عبور میکردن، از یه جایی دیدن یه جایی نشستن دست جمعی دارن میخورن، روز ماه رمضان. حضرت آمد بیرونشون گفت شما مسافری؟ گفتن نه. گفتن شما بیماری مریضی؟ گفتن نه. گفتن که غیر مسلمانی؟ گفتن نه ما مسلمانی. گفت بچه رو داریم روزه میکنیم. گفتن که دیدینا واشدن همینجور نگاهش میکنن مثل نگاه عاشق یا معشوق، دارن به علی نگاه میکنن، هیچی نمیگن، فقط زیر لب هی میگن تو تو. حضرت فهمیدیم همون جبه من باز و گفتن تو آقا هرچی تو بگی، حکم حکم تو، بگی بخور بگی، بگی روزه بگی بگی، حکم خدا احسر این تو. اونجا داره که حضرت از اسب پایین آمد و صورت روی خاک گذاشت و سجده طولانی کرد و به حال تضرع گفت خدایا وای بر اینان، من بنده ای از بندگان تو هم و از اینان بیزارم. خدایا تو میدانی که من از اینان بیزارم. و بعد به اونها گفت از خدا بترسید و به اسلام برگردید، توبه کنید. گفتن ما توبه نکنیم، نمی کنیم، تو ما رو اعدام. اونجا داره که حضرت امیر از اینا هرچی خواست توبه کنن نکردن و بعد همینطور ذکر علی علی میگفتن و سکوت کردن. حضرت دستور داد و همه اینها رو اونجا دست جمعی دستور اعدام شده داد. و اینا جالب همون موقعی هم که داشتن اعدام می شدن بازم ذکر علی داشتن، یعنی وقتی کشته می شدن هی علی علی می گفتن، ولی حضرت دستور داد اعدام شده. ببینید یا جریان های جریان اباحیه که حرام های خدا رو حلال می کردن، می گفتن ما تکلیف مکلیف سر رو نمی دیم، یه عرفان قلابی درست کرده بودن، همه چیز مباحه، محبت علی کافیه، محبت علی داشته باش، هر کسافت کاری که میخوای بکنی بکن، محبت علی داشته باش ربا بخور، محبت علی داشته باش دزدی بکن، قصد حقوق دیگران رو بکن، خیانت بکن، دروغ بگو، زنا بکن، حق دیگران رو پامال کن، در برابر صف عدالت بایست، محبت علی داشته باش، همه حل. خب این معلومه که این محبت علی دروغه دیگه. محبتی که یک ذره در آدم شباهت مختصری با علی ایجاد نکنه، معلومه که این محبت نیست، این بازیه، این بازیه. این جریان‌ها در زمان خود علی هم به وجود آمدن، جریان هایی بودن، جریان هاشمیه، جریان جناحیه، 7-8 تا فرقه اینا به وجود آمدن در اون دوران، توی جمعه انحرافی که حضرت امیر با همه اینا برخورد میکرد. بله محبت علی نجات میده انسان رو، اما محبتی که محبت باشه دیگه، محبتی که آخه چطور میشه شما کسی رو دوست داشته باشی او به تو میگه این کارو بکن، بگه آقا این هر چی گفتی که من بعد بده میکنم ولی دوستت دارم، میگه آقا این کارو بکن میگه نمیکنم، میگه این کارو نکن میگه میکنم ولی دوستت دارم، و این دوست داشتن که دیگه به درد در کوزه میخوره که اون محبتی که گفتن بله هر جنایتی کرده باشید اگر محبت علی و آل علی داشته باشید خدا میبخشدتون، با اون درسته در این مورد هم روایات زیاد داریم و واقعا هم همونطوره، اگر ذره محبت علی و آل علی در دل کسی باشه خداوند حتما با او به عفو و گذشت برخورد میکنه، حتما با اون با عفو و گذشت برخورد میکنه، اون حرف جای خود درسته. اما اگر کسایی بردارین محبت علی و آل علی و اهل بیت رو بهانه بکنیم، یک چیزی بزنیم وسط، بهانه پوشش ایجاد بکنیم و زیر این پوشش هر غلطی که میخوایم بکنیم، این درست ضد مطلب نیست. محبت علی بهانه ای برای جنایت و ظلم و بی‌عدالتی نیست، ولی اگر محبت علی داشتیم و این وسط خطاهایی هم کردیم که همون خطا کردیم و میکنیم بعد از اینا، بله وقت علی به دادمون میرسه. من یادم میاد کربلای، چون این حرف ممکنه جنبه مایوس کننده هم پیدا کنه، این جنبه آگاهی بخش شو به شما گفتم، جنبه آگاهی بخش که به نام محبت علی و اهل بیت ما توجیه نکنیم، ولی از اون طرف جنبه امید بخش هم باشه. من یه قضیه هم الان یادم اومد عرض بکنم. من شب عملیات کربلای 4-5 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، اخوی ما جزء قواسای اطلاعات لشکر نصر بود که همون شب شهید شد. ایشون 3-4 ساعت، من که دارم میگم 3-4 ساعت قبل از شهادتش به من گفت. یه سنگری من دیدم خراب شده، متلاشی شده، پر از خون و نام و یه گوشت و نام، گوشت و خون به در دیوارش بشه، یه پای بریده هم توی پوتینیه، یه پوتینی کف سنگره، یه پای قطع شده توشه. حتی بیه ما گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت وقتی که آمدن تو لشکر به ما گفتن یه مأموریتیه، ما دنبال بچه های یه بار مصرف میگردیم، هر کس آماده که دیگه علی عملیات برنگرده بلند شد، ما ها بلند شدیم. این هم بلند شد که من اصلا تعجب میکردم چرا آماده جبه هستن. بعد میگفت رفتیم بعد دیدیم عملیات قواسی و ایناست، خدشکنیه برای جزیره بواریان و اونجا. وقتیشون میگفت که ما وقتی که لباس میکنیم، لباس قواسی میبوشیم تو آموزشان، ایشون همیشه از ما فاصله میگرفتیم و پشت نخلا پایین میشد لباس میکنه. یه بارش بگیم چرا نرد میری دور، افتاد تو زحمت میندازی. بعد فهمیدیم تمام بدنشو خالکوبی کرده، فوش های رکیف، عکس های مستحجم به تمام بدنش، و خجالت میکنی جلو ما لباسشو بکنیم. بعد میگفت یه روز تو دعا بچه ها نشسته بودن و ما مشغول فلان دعا بوده که اونا این چون دیدیم از همه بیشتر گریه میکنه. یه مرتبه وسط جلسه بلند شد گفت که شما آدمی، من حیوانم، من نمیدونم چرا بین شما هایم، من خودم هر کسافت کاری بگیم من کردم، من خجالت بکشم بین شما هم، شما من اشتباه گرفتیم. از این حرفا میگه دست گرفتم آوردمش بیرون، گفتیم که ما مسیحی نیستیم که اعتراف به گناه بکنیم پیش کسی، ما کشیش نداریم، تو اگر هر کاری کردی برو فقط پیش خدا باید استغفار کنی، به مردم نباید بگی. این که به مردم میگی چه گناهی کردی، این خودش یه گناهه، چون تو اسلام آدم باید مراقب شخصیت خودش باشه، نباید خودتو تحقیر کنی. برو پیش خدا توبه کن، چون پیش ما میگی ما مثل همه مثل تو این کمونیش، هر کسی یک معصیت ایده. بعد میگو ایشون من هیچ وقت آدم نماز نخوندم، روزه هم نگرفتم، چه کار کنم؟ من میگم تعجب کردیم و خلاصه بهش نماز یاد دادیم، این نماز چه بلد بود ناقص. بعد گفت من خیلی وقتا نماز غذا و روزه زیاد دادم. خلاصه شروع کرد، گفتم خب شروع کن بخون. گفت آخه ممکنه من چند روز دیگه ما خوشگل بشیم که آخه این نماز روزه های من اینا چی میشه. میگه بهش گفتم که تمام این نماز روزه هایی که از تو فوت شده خدا همه رو هم میبخشه، تو چون واقعا توبه کردی خدا میبخشه. بعد میگفت که پرسید به همین کشکی، بعد بهش گفتن که علی هم کشکوته است، عزین هم کشکوته است، فقط گفته دنبال بهانه است ببخشه. بعد میگه بشون دیگه شروع میکرد مدام مشغول نماز و اینا بود. بعد یه بار آمد از ما از بچه ها پرسید که این نماز رو به ما گفتید، این نمازی که نصف شب خاموشی میخونی این چیه دیگه؟ بعد میگه بهش گفتن که این نماز مال تو نیست، تو برو همون نمازهای قضا بخون. یه خیلی دل شکست رو رفت، یه گوشی رو دیدم داره عشقش میاده که میگن یه نمازیه که من نباید بخونم، این نماز مخصوص ایناست. بعد میگه من ناراحت شدم رفتم بهش گفتم که فلان این منظور بدی نداشتم، میخواستم بگم تو نماز قضا داری، نماز قضا تو بخونی، نماز مستحبی رو حالا ولش کن. حالا این آدم که میگفت شبا وقتی تو آب میرفتیم شبای زمستون هوا سرد، میگفت من اگه تعبیرات خودش میگفت داشت مشتی بود، میگفت من اگه پدرم رو بیارم توی آبا نمیرفتم، وقتی میگم شما جوجه ها میدید شب نصف شب هوای سرد میدید تو آب، من اون لوتیگری میام. و اینا آدم عاقل نصف شب زمستون میره تو آب سرد شاستن سرد. وقت اخری ما گفتش که این آدم بیشتر، یعنی یک شب قبل از همه شهید شد، یعنی اولین شهید واحد بچه های قواس تبسیتن لشکر نصر بچه های اطلاعات عملیات ایشون بود، یعنی خدا یک شب قبل از بقیه بردش. این هم هست واقعا، یعنی خداوند نجات میده افرادی داره. ممکنه کسایی گذشته پر افتخار داشته باشن عاقبت لجن، مثل بعضی کسایی که با علی در افتادن که یک عمر مبارزه و جبهه و رزمندگی داشتن، یه کسایی هم بودن اینجوری دیگه. اون محبت علی پس به داد میرسه، اما دیگه بهانه ای نباید باشه، چون خود حضرت امیر تکلیف ما رو باید از یه روشن کرد.